بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مسألة 67 از مسائل اجتهاد و تقلید از کتاب شریف عروه مورد بحثمون هست. مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که محل تقلید و مورد تقلید فقط احکام فرعیه عملیه است و در غیر این موارد تقلید جاری نمیشه و راه نداره. وقت این موارد رو در ضمن اصطلاحاً چند بحث مطرح کردن. گفتن یک، تقلید در اصول دین جایز نیست و جاری نمیشه. دوم، در مسائل اصول فقه. سوم، در مبادی استنباط. مبادی استنباط مثل علومی که جزء مبادی استنباطه، علوم ادبیات، عربیات، علم لغت، علم رجال و امثال اینها، و همچنین فرمودن در موضوعات مستنبته، البته مستنبته عرفیه یا لغویه، و همچنین در موضوعات صرفه. در هیچ کدام از این موارد اصطلاحاً تقلید جایز نیست. و بعد برای یکی از موضوعات صرفه مرحوم سید مثال زدن، فرمودن که اگر مقلد شک کند در مورد یک مایعی که آیا این مایع خمر است یا خل، و مجتهد نظرش ای باشه که این مایع خمره، در اینجا جایز نیست تقلید کردن از این مجتهد. پس بنابراین مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این موارد پنجگانه ایشون قائل است که اصطلاحاً تقلید جایز نیست و فقط تقلید منحصر است به احکام فرعیه عملیه. اکنون بحث ما سر این مطلب هست که آیا ای فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه به تمامی و در تمام این موارد پنجگانه فرمایش تمامی هست، یا این فرمایش تمامی نیست. اما در رابطه با این که ایشون فرمودن فلا یجری فی اصول دین، تقلید در اصول دین راه نداره، بله این مطلب درسته و دلیل این مطلب اجماعی است که جماعتی از فقها ادعا کردند، که البته مراد اجماع الفرقه المحقه است. حتی بالاتر، ادعای اجماع مسلمین هم بر این مطلب ادعا شده و گفتن که در بین همه مسلمین این مسئله اجماعی است که تقلید در اصول دین راه نداره. چرا؟ دلیل این مسئله چیه؟ جدای از ادعای اجماع، دلیل این مسئله آن است که معرفت الله که یکی از مباحث مربوط به اصول دین، معرفت النبی یا اعتقاد به خدا، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به امامت، اعتقاد به معاد و این اموری که از مقولات مربوط به اصول دین هستند. شناخت خدا، معرفت الله، معرفت النبی، معرفت المعاد و امثال اینها واجب است هم عقلا هم فطرتا، لکن عقلا واجب است به منات وجوب شکر المنعم، یعنی شکر منعم اقتضا می کند که ما وجوب شکر منعم اقتضا می کند که ما نسبت به الله، نسبت به پیامبر، نسبت به مباحث اعتقادات معرفت داشته باشیم و شناخت پیدا بکنیم. هاکذا این معرفت الله و معرفت النبی واجب است فطرتاً، باز به منات دفع ضرر محتمل، چون دفع ضرر محتمل و جلوگیری از ضرر و خطر محتمل واجب است. پس واجب است برای اینکه ما جلو این ضرر و خطر رو بگیریم، بریم سراغ معرفت الله و معرفت النبی و مسائل اصول دین و نسبت به اونها معرفت و شناخت پیدا بکنیم. و این دو هدف مهم، یعنی وجوب شکر منعم و اصطلاحاً وجوب دفع خطر و ضرر محتمل، با تقلید حاصل نمیشن. چرا؟ به دلیل اینکه احتمال داره و یحتمل که مقلد، او کسی که ما در این مسائل اعتقادی از او تقلید کرده ایم، در رأی و نظرش خطا کرده باشه. پس بنابراین ایمن از ضرر و ایمن از خطر محتمل نیستیم و هاکذا مأمون از ما یناف شکر هم نیستیم. پس طبیعتا در یه ایطور مواردی اصلا و ابدا راه نداره تقلید. ما میخواییم با اصطلاحاً وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی همون عقاب، میخواییم این ضرر محتمل یعنی عقاب رو از خودمون رفع کنیم. و دلیل وجوب تقلید همین وجوب دفع ضرر محتمله و در واقع در یه ایطور جایی فرمودن که تقلید راه نداره. یه نکته ای هم عرض بکنیم، در تعریف تقلید آقایان فرمودن که تقلید اصلا به معنای استناد به فتوای غیر است در مقام عمل، یعنی تقلید از نوع عمله، تقلید از مقوله عمله، یعنی عقل مستقلن حکم می کند به وجوب دفع ضرر محتمل، عقل حکم می کند به وجوب دفع عقاب محتمل و طبیعتا این تقلید در اموری که در اونها یقین و اعتقاد معتبر است راه پیدا نمی کند. ما در یه اموری مثل اصل توحید، مثل اصل نبوت، اصل معاد نیازمند به یقین و اعتقاد هستیم. خب در چنین امور اعتقادی انسان عملی رو انجام نمیده تا مستند به قول غیر باشد در اون عمل. پس بنابراین آنچه که در این امور اعتقادی مثل توحید و نبوت و معاد مطلوبه، یقین و اعتقاد و جزم و باور به این هاست و یه ایطور اموری از قبیل یقین و اعتقاد و جزم و باور به واسطه تقلید حاصل نمیشه. حتی اگر کسی قلبش رو اصطلاحاً گره بزنه به گفتار دیگری و یه جورایی باور کند حرف دیگری را در این امور، در امر توحید و نبوت و معاد، مثلا به گفته پدر یا به گفته یک عالم اعتماد کنه و یه اطمینانی برش حاصل بشود از گفته اونها، باز علما میفرمایند هرگز نمیتوان به ایطور عقد القلبی و باور قلبی نمیتوان اکتفا کرد، به دلیل اینکه در واقع از گفتار دیگران و از اعتقادات دیگران برای انسان یقین و معرفت و اعتقاد حاصل نمیشه. حتی اینطوری میتونیم بگیم اون ادله‌ای که دلالت بر مذمت تقلید میکنن، چه در روایات چه در آیات، ما در آیات قرآن ادله‌ای داریم که مذمت میکنن تبعیت کردن از قول دیگران را در اصول. خدای متعال در سوره مبارکه زخرف آیه 23 فرمودند که انا، یعنی نقل قول میکنه از او کسانی که رفتن سراغ بت پرستی، رفتن سراغ کنار گذاشتن خدا و دلیلشون این بود که گفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، ما دیدیم پدرانمون بر یک ملت و امت و روش و دین و نهلهی هستن و ما هم به دنبال اونها حرکت کردیم و اقتدا به اونها کردیم، تقلید از اونها کردیم. قدر متیقن از ادله‌ای که دال بر مذمت تقلید هستند همین تقلید در اصول دین. پس بنابراین ما حق نداریم در اصول دین تقلید کنیم. فقط یه بحثی در اینجا هست، حالا اگر کسی از گفته دیگری، از باور دیگری برایش یقین حاصل شد به بعض از اصول دین، از گفته پدرش، از گفته مرجعش، از گفته یک عالم، از گفته یک معلم، از گفته دوستش براش یقین حاصل شد که قیامت هست، براش یقین حاصل شد که خدا واحده، یعنی اعتقاد به توحید پیدا کرد، آیا میتوان به این یقینی که مستند به قول غیر است اعتماد و اکتفا کرد، یا اینکه نه خیر، حتما بایستی یقین ما مستند به دلیل و برهان باشه. اینم یه بحثی است، اما این بحث یه بحث در واقع اجنبی از بحث ماست و مرتبط با این بحث ما نیست. ما میگیم آجان شما سعی کنید این یقینتون، اعتقادتون نسبت به اصول دین منبعث از دلیل و برهان باشه. حالا اگر یک کسی از گفته دیگری این یقین و این اعتقاد جازم برش حاصل شد، آیا ارزش داره یا ارزش نداره، او حرف دیگری است و حق این است که بله ارزش داره، چون اون چی که در باب اعتقادات مهمه علم و یقینه. حالا این علم و یقین از هر طریقی، از هر سببی حاصل بشود، مهم آن است که آن چی که حاصل شده علم و یقین است و انسان می تواند به این قطع و به این یقین اعتماد کنه، چون تو اصول هم این مسئله در جای خودش مطرح شده که ما که میگیم قطع حجت است، کار نداریم که این قطع من ای سببن حصل، از چه سببی حاصل شد، از هر طریقی که حاصل میشود. وقتی به مرحله قطع و یقین رسید، این قطع و یقین حجیتش ذاتی هست و ارزش و اعتبار داره و ما نمیتونیم بگیم که این قطع فایده ای نداره. این در رابطه با بحث اصطلاحاً اصول دین، که پس در اصول دین ما حق تقلید کردن اصطلاحاً نداره. اما در رابطه با مسائل دیگر، در رابطه با موضوعات، ببینیم مرحوم سید می‌فرمایند در موضوعات باز انسان حق تقلید نداره، این فرمایش چگونه فرمایشی است؟ آیا فرمایش فرمایش تمامی است یا فرمایش فرمایش تمامی نیست؟ ابتدا بایستی عرض بکنیم ببینید عزیزان، موضوعات احکام شرعی بر دو قسمن و بر دو دسته هستند. قسم اول آن موضوعاتی هستند که مفهومش شرعاً توسط شارع اقدس و شارع مقدس اختراع شده، که ما از اینها تعبیر می‌کنیم به موضوعات مستنبته. مثلا فرض بفرمایید صلات، صیام، حج، اعتکاف و امثال اینها. الان اینها یه موضوعاتی هستند که مخترع شارع مقدسند. حالا چه ما قائل به حقیقت شرعیه بشویم یا قائل به حقیقت شرعیه نشویم، در هر صورت حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه هم نشویم، قاعدتا شارع مقدس برای اینها احکامی، شرایطی، اجزایی را قرار داده. پس بنابراین این قسم اول که موضوعاتی هستند. الان ببینید صلات یا صیام موضوع است برای یک حکم شرعی، از صلات واجبتون، الصيام واجب. خب یه موضوع شرعیه، لکن این موضوع شرعی موضوع مستنبته است. حالا قسم دوم اون موضوعاتی است که مخترع شارع مقدس نیست، یک موضوعات عرفی و یک موضوعات اصطلاحاً لغوی هستند و مفهوم آنها ذاتاً واضحه، حدود مفهوم آنها واضح است و احتیاج به نظر و اجتهاد بله ندارد. اما قسم اول گاهی نخیر مفهوم یک موضوع شرعی اصطلاحاً محتاج به نظر و محتاج به اجتهاد هست. فرمودن که اونجایی که مفهوم یک موضوع شرعی، موضوع احکام شرعی، اونجایی که مفهومش احتیاج به نظر و اجتهاد داره، این در واقع احتیاج به تقلید داره، برخلاف اونجایی که نخیر مفهوم ذاتن و حدود اون مفهوم کاملا واضحه و نیازمند به نظر و اجتهاد نیست، در یه اوتور جایی احتیاج به تقلید نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این موضوع در نزد شخص عامی و شخص مقلد کاملا واضحه و در این خصوصیت فرقی بین مجتهد و عامی وجود نداره و ای بسا حتی گاهی شخص عامی نسبت به مجتهد ای بسا حتی تبحر و تخصص بیشتری هم داشته باشه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثال‌های متعددی میتوان برای این دو تا بحث بیان کرد، یعنی برای موضوعات صرفه و موضوعات مستنبته. مثلا یکی از موضوعات صرفه فرض بفرمایید خمره. شارع مقدس فرموده است الخمر حرام، و این که حالا خمر چی چی هست و خمر اصطلاحا از چی درست میشه، چگونه حاصل میشه، کی به درجه تخمیر میرسه این مایه، اصل آن چیه، یه ای طور چیزهای نیاز به اصطلاحاً استنباط و نیاز به اجتهاد، نیاز به تحقیق و بررسی اصطلاحاً نداره، بلکه در یه ای طور جایی اگر نظر مجتهد این باشه که فلان مایه‌ای که در فلان ظرف هست این خمره، یا مثلا فلان آبی که در فلان ظرف هست ای قبلا با نجاست ملاقات پیدا کرد، نمیتوانیم بگوییم که در اینجا واجب است از این مجتهد تقلید کردن در این موضوعات صرفه، بلکه شکی نیست که در چنین مواردی جایز نیست تقلید. چرا؟ چون تطبیق کبریات بر صغریات، یعنی ما بیایم تطبیق بدیم قواعد کلی شرعی را، مثل اینکه بگوید شارع مقدس یا مجتهد فتوا بدهد الخمر حرام، یک کبرای کلی است، تطبیق کبریات بر صغریاتشون و بر مصادیق خارجی، ای در واقع خارج از وظایف شخص مجتهده. پس نیازی به تبعیت از رأی مجتهد و نظر مجتهد در یه ایطور مواردی نیست. این تطبیقات در واقع امور حسی هستند، مبتنی بر حسن و نیازمند به اجتهاد و استنباط و عملیات اصطلاحاً اجتهاد و نظر توسط مجتهد اصلا و ابدا نیست. نیازی به این اجتهاد و نظر مجتهد نداره و در واقع مجتهد و مقلد در این مسئله یکسانند، که عرض کردم حتی گاهی دیده می شود که عامی و شخص مکلف و شخص مقلد اعرف در تطبیقات خارجیه هست نسبت به مجتهد. ای بسا مجتهد در طول عمرش حتی یک بار هم خمر رو ندیده، ولی شخص مکلف یه دورانی اصلا خمار بوده، خمر فروش بوده. پس لازم نیست شخص مقلد تبعیت از مجتهد بکنن. بله، اینجا یه نکته ای هست و اون این است که اگر یه وقتی مجتهد خبر بدهد و به ما بگوید که فلان مایه خمره، خب در یه ایطور جایی چطور، در یه ایطور شرایطی چطور؟ اگر مجتهد خبر داد یا اصطلاحاً شهادت داد که فلان مایع معین خمر است، خب در یه ایطور جایی اگر اخبار این مجتهد یک اخبار انحسن باشد، ما میتونیم به گفته ایشون و به اخبار ایشون اعتماد بکنیم، اما این ربطی به تقلید نداره و این از باب تقلید نیست، بلکه این از باب حجیت خبر ثقه هست که به ما گفتن اگر یک ثقه‌ای در باب موضوعات خارجیه یک خبری داد و یک شهادتی داد، اصطلاحاً خبری داد، در یه ایطور جایی شما می توانید به گفته شخص ثقه اعتماد بکنید اگر طرف ثقه هست، که حالا فرض این است که مرجع تقلید حتما شرط وثاقت رو داره، شرط عدالت رو داره، عادله و طبیعتا کل عادلن ثقتون، هر عادلی هم ثقه هست. پس ما می توانیم به گفته این شخص اعتماد کنیم، اما این از باب حجیت خبر ثقه هست و بایستی همه به گفته ایشون اعتماد بکنن، چه مقلد ایشون باشن چه مقلد ایشون نباشن. کسانی که ایشون رو ثقه می دانن می توانن به گفته او اعتماد کنن. البته در بعض از موارد مطلب و اون موضوع اثبات میشه با گفته یک شخص ثقه، با اخبار ثقه واحد. گاهی نه، مورد از مواردی است که نیاز به تعدد داره، بایستی دو نفر شهادت بدن، دو نفر خبر بدن. حالا این مورد اگر از مواردی بود که به گفته این یک نفر اثبات می شود، خب به گفته او اعتماد می کنیم و ترتیب اثر می دیم، و الا نیازمند به ضمیمه شدن شهادت و خبر یک ثقه دیگر هم هست. این هم در رابطه با موضوعات صرفه، که در باب موضوعات صرفه انسان حق تقلید از مجتهد نداره و فرمایش مجتهد در حق مقلد اصطلاحاً حجیت نداره، مگر از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه، که اگر مجتهدی چون این خبری داد که فلان موضوع یا فلان مایع معین مثلا خمر است، مکلف میتواند با اون مایع معین اصطلاحا معامله خمر بکنه، لکن عرض کردم این از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه هست، نه از باب بله تقلید العامی من المجتهد. خب تا این جای بحث محضر مبارکتون باشه، دنباله بحث رو انشاءالله در جلسه پی خواهم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.